فصل اول، چگونه اجازه می دهیم اشخاص و موقعیت ها دکمه های من را فشار دهند؟ آدمی فقط سه نوع کار می تواند انجام دهد و شما همین الان در حال انجام هر سه آنها هستید. تقریبا همیشه حتی وقتی که در خوابید هر سه کار را انجام می دهید. نخست در حال فکر کردنید. بعضی از شما به این موضوع فکر می کنید که این سه کار کدامند، یا شاید به اتفاق مهمی فکر می کنید که امشب یا این هفته روی خواهد داد، یا شاید درباره چیزی که الان شخصی به شما گفته فکر می کنید، یا شاید به موضوعی فکر می کنید که این کتاب قرار است درباره آن بحث کند. اما تقریبا همیشه در حال فکر کردن درباره چیزی هستید و حتی گاهی وقتها از همه افکارتان آگاهی ندارید. اما اگر مکث کنید و توجه کنید می توانید بیشتر آنها را تشخیص دهید. دوم، تقریبا همیشه در حال احساس کردن چیزی هستید و منظور ما گرما، سرما، خستگی یا درد نیست. منظور ما هیجان است. گاهی وقتها احساسی خفیف است، مانند بگینگی، عصبانی، تا حدودی، خوشنود، اندکی، غمگین، بفهمی نفهمی، شاد یا کمی شرمنده و گاهی وقتها احساسی بسیار شدید است، مثل عصبانی، متنفر، ذوق زده، هیجان زده، افسرده، نگران، سرمست، شادمان، نشه یا واقعا شرمنده. احساس ها و هیجان های زیادی وجود دارد، اما تقریبا همیشه در حال احساس کردنید. در آخر این که به طور مداوم رفتار می کنید. حتی کوچکترین جست ها و حرکت ها در حین خواندن این مطالب نیز رفتار محسوب می شود. آیا الان پلک زدید؟ آیا دارید نفس می کشید؟ آیا شکلک در می آورید یا در صندلیتان جا به جا می شوید؟ مادامی که زنده هستید به طور مداوم رفتار می کنید. گفتن این که انسان ها فکر، احساس و عمل می کنند نشان دهنده هوشمندی فوق العاده ما نیست، اما نقطه بسیار خوبی برای شروع است. زیرا اگر قصد ما این باشد که اجازه ندهیم اشخاص و موقعیت ها دکمه های من را فشار دهند، بهتر پی می بریم که چگونه نحوه پاسخ دهی ذهنی، هیجانی و رفتاری من به آن اشخاص و موقعیت ها را مهار و هدایت کنیم. و این کار هم به تلاش نظاممند نیاز دارد، هم به تمرین مداوم مهارت ها و تکنیک هایی که به زودی شرح خواهیم داد. این کتاب راه حل فوری برای مشکلات روزمره زندگی نیست. تکنیک های ما ساده و بسیار اثر بخشند، اما اگر می خواهید مؤثر واقع شوند باید به طور مرتب از آنها استفاده کنید. 4 احساس بسیار بد. در این دنیا 4 احساس مسخره وجود دارد. یعنی هرگاه یکی از آنها را احساس کنید، نمی توانید در حد توانتان برخوردی مؤثر با موقعیت داشته باشید و احتمالاً خودتان را ناراحت و پریشان خواهید کرد. یک شخص یا موقعیت دکمه هایتان را فشار خواهد داد. این احساس ها عبارتند از اضطراب، خشم یا حالت دفاعی، افسردگی یا خستگی و احساس گناه بیش از حد. نخست، اگر خودتان را بیش از حد مضطرب یا عصبی، ناآرام، نگران، سراسیمه، وحشت زده، هراسان، هیجان زده، ترسان و دلواپس کنید، با آن شخص یا موقعیت به گونه مؤثر برخورد نخواهید کرد. برای مثال، ممکن است در یک مصاحبه شغلی یا هنگام گفتگو با رئیسی ترسناک بیش از حد دچار ترس و دلهره شوید. ممکن است احساس کنید در مورد مهلتی قریب الوقوع در محل کار، تصمیمی مهم در زندگی یا رفتارهای اخیر فرزندتان بد جوری نگرانید. در این صورت شخص یا چیزی در حال فشار دادن دکمه هایتان است. دوم، اگر بیش از اندازه عصبانی یا دفاعی، کلافه، خشمگین، متنفر، جنجالی، دلخور و مایوس شوید، احتمال دارد کنترل خودتان را هم از دست بدهید. وقتی همسرتان از کار، دست پخت، روش تربیت یا معاشقه شما ایراد می گیرد، ممکن است واقعا حالت دفاعی به خود بگیرید. وقتی فرزند نوجوان شما در مقابلتان می ایستد یا به شما بی احترامی می کند یا همکارانتان بی لیاقتند یا با شما همکاری نمی کنند، ممکن است از شدت عصبانیت اختیار خود را دست بدهید. در اینجا همسفری را مثال می‌زنیم که در هواپیمای سان فرانسیسکو به لس آنجلس اجازه داد دکمه‌هایش فشار داده شود. این اتفاق درست زمانی روی داد که قوانین عوض شد و سیگار کشیدن در بیشتر پروازها ممنوع شد. وقتی من و دیگران سوار هواپیما می شدیم، ناظر بلیط اعلام کرد که در پرواز ما سیگار کشیدن به کلی ممنوع است. مسافری که در کنار من نشسته بود، تذکر ناظر را نشنید و وقتی در هواپیما دوباره اعلام کردند، واقعا عصبانی شد. ابتدا سعی کرد موافقت مرا با سیگار کشیدنش جلب کند، که من موافقت نکردم. سپس چند دقیقه غر زد که شرکت‌های هواپیمایی مجاز نیستند سیگار کشیدن را ممنوع کنند. در حالی که سرفه می‌کرد و آه می‌کشید، چند دقیقه در صندلی‌اش به این طرف و آن طرف چرخید و بعد اظهار داشت که این محدودیت حال خیلی ها را می‌گیرد و اقدام به روشن کردن سیگار کرد. مهماندار هواپیما فوراً به سمت او آمد و بسیار مؤدبانه گفت: قربان، در این پرواز سیگار کشیدن ممنوع است. او پرسید: چه کسی سیگار کشیدن را ممنوع کرده است؟ مهماندار در حالی که جا خورده بود گفت: منظورتون چیه؟ او تکرار کرد: گفتم چه کسی؟ مهماندار پاسخ داد: کاپیتان. او گفت: خب، به کاپیتان بگو خیلی مردم آزاری. مهماندار پرسید: به او چه باید بگویم؟ او در حالی که با عصبانیت سیگارش را خاموش می کرد گفت: به او بگو حق دخالت در این مسئله را ندارد و واقعا مردم آزار است. مهماندار گفت: بسیار خوب. او سپس تهدید کرد که برای سیگار کشیدن به دستشویی خواهد رفت. مهماندار تذکر داد که این کار هم خلاف قانون است. او قرولند کرد و حرفای رکیکتری بر زبان آورد و مهماندار برای کار خودش دلیل آورد. جالب اینجاست که کمی بعد مسافر دیگری با خوشرویی از همان مهماندار درباره ممنوعیت مصرف سیگار جویا شد. نگرانیش را ابراز کرد و به آرامی با این تصمیم مخالفت کرد. مهماندار فردی فهمیده و همدل در این حال قاطع بود و آن مسافر مؤدبانه صحبت می کرد. مهماندار به دلیل ناراحتی مسافر یک لیوان نوشیدنی رایگان برایش آورد. میبینید که این دو فرد سیگاری برخوردی بسیار متفاوت با این موقعیت داشتند. مسافر اول اهل هیاهو، امر و نهی و دلیل و منطق بود. مسافر دوم بر حسب ترجیح‌های بارز و مشخص فکر می‌کرد، اما واکنش افراطی نشان نداد. هیچ کدام از آنها موفق نشدند سیگار بکشند، اما یکی از آنها اوقات خودش را تلخ کرد و دیگری نوشیدنی رایگان به دست آورد. من واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم که مهماندار چگونه اجازه نداد هیچ کدام از آنها عصبانیش کند. در آن شغل باید تمرین زیادی کنید تا اجازه ندهید دیگران دکمه هایتان را فشار دهند. میلیون ها عامل فشار دهنده دکمه پیرامون ما وجود دارد. رسالت ما اگر تصمیم داشته باشیم آن را بر عهده بگیریم این است که دکمه های من را به میل و دلخواه خودمان بی‌اثر کنیم. به این ترتیب آنها نمی توانند ما را عصبی کنند، مگر اینکه خودمان به آنها اجازه دهیم. مجبور نیستیم فرار کنیم و خودمان را از عوامل فشار دهنده دکمه پنهان کنیم یا مداوم این ضرب المثل ها را در ذهنمان تکرار کنیم که ناسزا باد هوا است، حرف ها را باد می برد، کتک ها را خر می خورد. می توانیم بدون دست دادن خون سردی من با عوامل فشار دهنده دکمه ها به طور مستقیم و مناسب برخورد کنیم. سوم، اگر خودتان را بی نهایت افسرده یا خسته، ناامید، بی توجه، بی اعتنا، دل مرده و غمگین کنید، به اندازه کافی کارآمد نخواهید بود و ممکن است بیچاره و درمانده شوید. همچنین اگر از افسرده بودن به خاطر از دست دادن شخص مورد علاقه یا شغلتان یا به خاطر شکست غم‌انگیز در یک کار دست بر ندارید، در واقع اجازه دادید یک شخص یا موقعیت دکمه هایتان را فشار دهد. چهارم، اگر خودتان را بیش از حد دچار احساس گناه، احساس مسئولیت، پشیمانی یا شرمندگی بیش از اندازه کنید، دیگران می توانند از شما سوء استفاده کنند. ارزیابی های درستی نخواهید داشت و بر اساس دلایل کاملا غلط تصمیم گیری خواهید کرد. برای مثال ممکن است به دلیل اینکه طلاق گرفته اید و به خاطر آن احساس گناه و شرم ساری کنید. به بچه ها اجازه دهید هر کاری دلشان خواست انجام دهند، یا ممکن است مقدار زیادی از وقت شخصیتان را در کنار فردی بگذرانید که واقعا دوستش ندارید، زیرا او غیر از شما دوست دیگری ندارد. و اگر به او بی‌اعتنایی کنید، احساس خواهید کرد آدم بسیار بدی هستید. در اینجا یک معنای کلیدی از اصطلاح بیش از حد به دست می آید. اما این اصطلاح به چه معناست؟ برای مثال، هیجان‌های شما چه موقع بیش از حد یا افراطی‌اند؟ حتما می گویید اصطلاح بیش از حد یک مفهوم بسیار ذهنی است. با وجود این، ما اطمینان داریم که شما در 85% موارد می توانید به درستی تشخیص دهید که چه موقع واکنش بیش از حد یا تند نشان می دهید. گاهی وقتها دوست ندارید آن را قبول کنید، اما می توانید آن را تشخیص دهید. اگر قرار بود وقتی دچار طغیان خشم می شوید، شخصی با دست به شانه شما بزند و مؤدبانه بپرسد فکر نمی کنی واکنشی بیش از حد نشان می دهی؟ ممکن بود داد بزنید و بگوید خب به تو چه ربطی دارد؟ ممکن است قبول کردن آن سخت باشد، ولی می توانید آن را تشخیص دهید. طبیعی است که بعضی وقتها احساسهای شدیدی داریم و همیشه روشن نیست که آیا از لحاظ شدت مناسب به نظر می رسند یا واکنش افراطی محسوب می شوند. اما بیشتر وقتها می توانید آن را تشخیص دهید. شما دقیقاً می دانید که چه موقع واکنش تند نشان می دهید. بنابراین بیش از حد در اینجا به این معناست که واکنش شما بر اساس قدرت تشخیص و قضاوت خودتان افراطی است. تکلیف اصلی اقدامی است که باید در این مورد انجام دهید. در وهله اول چگونه تا حد ممکن از وقوع این واکنش‌هایتون جلوگیری کنیم؟ چگونه به سرعت از شر آنها خلاص شویم و جلوی تکرار آنها را در آینده بگیریم؟ گاهی وقتها باید شجاع باشیم تا بتوانیم به جای مقصر دانستن شخص یا چیزی دیگر قبول کنیم که واکنش ما افراطی است. جابجا کردن تقصیر، یعنی انداختن تقصیر به گردن دیگران، نوعی بازی ذهنی است که به زودی نحوه جلوگیری از این نوع بازی های ذهنی را به شما نشان خواهیم داد. آبسه های دکمه فشاری. در اینجا آها را که عوامل فشار دهنده اند بررسی میکنیم. برای بازداشتن مردم و موقعیت ها از فشار دادن دکمه هایتان، ابتدا باید این موضوع را بفهمیم که در وهله اول چه عواملی واقعا باعث می شوند واکنش تند نشان دهیم. بهترین راه برای درک این که ما چگونه به آنها اجازه می دهیم روی ما اثر بگذارند، استفاده از مدلی است که من در سال 1955 تدوین کردم. در همان زمان به کارگیری روش رفتار درمانی عقلانی هیجانی را شروع کردم. این روش امروز رتبه اول درمان‌های شناختی رفتاری را در اختیار دارد و آبسه ها نامیده می شود. آها نمایانگر اشخاص و چیزهای خاص، یعنی رویدادهای فعال کننده هستند که می توانند دکمه های من را فشار دهند و ما هر روز با آنها برخورد می کنیم. رویدادهای فعال کننده بر دو نوع اند. آها، گاهی وقتها بحران های بزرگی مثل سیل، قحطی، بیماری یا حمله ملخ ها هستند. در واقع ما بزرگ سالان گرایش داریم که بر مشکلات فائق بیاییم. مردم برای کنترل موقعیت‌های بی‌نهایت وحشتناک قابلیت شگفت انگیزی از خود نشان می‌دهند. قربانیان سیل و زمین لرزه کارهای فوق‌العاده‌ای انجام می‌دهند تا در زمان بحران زنده بمانند و پس از آن برای بازسازی زندگی و جامعه خود دست به دست هم می‌دهند. می‌دانیم که این کارها حقیقت دارند، چنانچه در نشریه نشنال مطالبی درباره آنها می‌خوانیم. زن تراکتور را بلند می‌کند و زندگی کودکی را که زیر آن بود نجات می‌دهد. حقیقت این است که در موقعیت‌های سخت می‌توانیم هر نوع کاری انجام دهیم. دومین نوع رویدادهای فعال کننده که اجازه می‌دهیم ناراحتمان کنند عبارتند از مشکلات، ناکامی‌ها، نگرانی‌ها، مسائل و تصمیم‌های روزمره و نیز اشخاص سختگیر. آنها یکی پس از دیگری روبروی ما قرار می‌گیرند. هیچ کدام از آنها به تنهایی مشکل ساز نیستند، اما بی تردید می‌توانند جمع شوند و زیان‌های زیادی به بار آورند. برای مثال، عوامل فشار دهنده دکمه ها در شغل شما ممکن است اینها باشند: مزاحمت های مداوم، ضرب العجل های زیاد، مدیران، سرپرستان و همکاران سختگیر، ترافیک بزرگراه، زد و بند اداری، بیکفایتی، کار دفتری بیهوده، تغییر سیاستها یا رویه ها، عقل کلها، بیمسئولیتی، تنبلی، بدبینی، ناسازگاری شخصیتی، خود بزرگ بینی، افرادی که مداوم غر میزنند، از دست دادن ارتقای درجه، دریافت ارتقای درجه، انتقادهای مقرضانه، قدر نشناسی، حجم کاری زیاد، جلسه های ملالت بار، اختلال های فراوان بین کارهایی که باید انجام دهیم و کارهایی که فکر می کنیم انجام دادنشان درست است. تردید در مورد اینکه کارمان چقدر خوب است. داشتن مسئولیت و در این حال کم بودن اختیارات. سرکار داشتن با مشتری، مردم، فروشنده ها و یا اشخاص سختگیر خیلی زیاد است. می توانید فهرستی از عوامل فشار دهنده دکمه ها را در شغل خودتان تهیه کنید. همه ما آنها را داریم و بیشتر آنها کم اهمیتند. اما این فهرست می تواند بسیار بلند باشد. برای شروع در قسمت تمرین ها از برگه های مناسب استفاده کنید و سپس به طور مرتب بر فهرست های خودتان اضافه کنید. دکمه فشارها در زندگی شخصیتان ممکن است اینها باشند: سر و کله زدن با فرزندان، تعارض و درگیری با همسر، کار خانه، خرابی تجهیزات، مشکلات مالی، طلاق یا روی دیگر آن، ازدواج، نقل مکان، تعمیر یا نوسازی خانه، سر و کار داشتن با اداره درآمدهای مالیاتی، بستگان یا همسایگان سختگیر، فروشندگان تلفنی همیشگی، خدمات نامناسب، دوستان خودبین و گاهی بی‌تفاوت، بیماری شدید یا مرگ در خانواده یا تولد نوزاد در خانواده. توجه کنید که برخی از این رویدادها مثبتند و برخی دیگر منفی. همین ها خوب یا بد می توانند دکمه های من را فشار دهند. همچنین توجه کنید که برخی موقعیت ها روی دیگر همدیگرند: طلاق، ازدواج، ارتقای درجه، از دست دادن درجه، تولد در خانواده، مرگ در خانواده. قابلیت در ما وجود دارد که تقریبا به هر چیزی واکنش بیش از اندازه نشان دهیم. همه ما به چیزهای یکسان واکنش تند نشان نمی دهیم و با موقعیت‌های یکسانی روبرو نمی شویم. اما همه ما مجموعی از دگمه فشارهای آ داریم که مختص خود ماست.